أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب مرحوم مصنف تا اینجای عبارت دو تا مطلب رو فرمودن. اول اینکه مطلب اولیه که بیان کرده بودن این بود که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اساسا عقلا محاله و عقل این رو اجازه نمیده و استدلالاتی براش آوردن. و نکته آخری هم که مطرح کردند راجع به کلام صاحب معالم بود که ایشون ادعا کرده بود که قید وحدت در موضوع الله لفظ عرض شد خدمت شما که مفرد دخیله و در مقابل مرحوم مصنف میگفتش که در لفظ مفرد قید وحدت دخیل نیست، این الفاظی مثل عین برای نفس معانی وضع شدن نه معنای به قید وحدت. اون میگفت دخیله، بعد استدلال میکرد میگفت حالا که عین یعنی عین چشمه واحده و وحدت در معنای موضوع عین لحاظ شده، اگه شما بخواید عین رو در دو معنا به کار ببرید چون دارید قید وحدت رو القا میکنید، در واقع استعمال لفظ شما در موضوع الله نیست، در غیر موضوع الله میشه مجاز. پس میگفت استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنای واحد جایز است منتها مجازن، در تثنیه و جمع میگفت جایز است و حقیقتن. این که تو مفرد میگفت مجازن استدلالش این بود که میگفت الفاظ مفرده برای معنا به قید وحدت وضع شدن و نمیشه معنا به همراه معنای دیگر با هم لحاظ بشه و اینا موضوع الله باشه، این یه چیز دیگری است غیر موضوع الله، میشه استعمال چی؟ مجازی. امروز مرحوم مصنف میگه ثم لو تنزلنا عن ذلک، میگه حالا اگر ما از این مطلب کوتاه بیاییم. کدوم مطلب؟ ظاهرش هم طور که خیلی از ماهشین هم گفتن این هستش که منظور همین مطلب آخری است، یعنی این که ما میگفتیم در جواب صاحب معالم میگفتیم کی گفته لفظ مفرد وضع شده برای معنا به قید وحدت، لفظ مفرد وضع شده برای خود معنا، مثلا قید وحدت قید لحاظه به هنگام استعمال که اونم مال بعد از وضعه، ربطی به مقام وضع نداره. میگه اگر ما از این حرف که میزنیم کوتاه بیایم یعنی چی؟ یعنی بگوییم بله قید وحدت در معنای موضوع الله الفاظ مفرده اخذ شده است، همونطور که مرحوم صاحب معالم میفرمود ما هم بپذیریم این مطلب رو، اون وقت باز هم وجهی برای تفصیلی که ایشون داده بین مفرد و تثنیه و جمع وجود ندارد. بعد اون وقت اشکالاتی رو بر تفصیل ایشون مطرح میکنه طبق مبنای خودش. پس قبل از این چی میگفت؟ قبل از این میگفت مبناش اساسا ایراد داره، از این جوابت میگه حالا بر فرض مبناشو بپذیریم بازم از اون مبنا این نتیجه به بار چی؟ نمی آید. فرمود از این جوابت. اون وقت مرحوم مشکینی در حاشیه خودش وقتی به اینجا رسیده اشکال کرده به مصنف. ده اولین اشکالی که مطرح کرده مرحوم مصنف به آقای صاحب معالم اینه، میفرماید که کی گفته الفاظ وضع شدن برای معانی به قید وحدت؟ نه خیر، الفاظ وضع شدن همونطور که قبلا هم گفتیم برای نفس معنا نه معنای به قید وحدت. فقط گفت خب شما گفتی که لو تنزلنا عن ذلک، یعنی فرض تو این گرفتی که بپذیری مبنایشون رو، بپذیری که الفاظ برای نفس معانی وضع نشدن. یعنی مثل چی مونی؟ شما در واقع داره ایشون اینجوری میگه انگار لو تنزلنا عن ذلک، بخواد اینطوری بگه ظاهرش اینه، اگر ما بپذیریم که الفاظ برای معانی واحده وضع نشده اند، برای خود معانی وضع نشدن، برای معنای به قید وحدت وضع شدن اونجوری که صاحب معالم میگفت، به ایشون اشکال خواهیم کرد که چی گفته الفاظ برای معنای واحده وضع شدن، این پذیرشش کجا بود؟ شما داری اشکال میکنی بهش. وقتی پذیرفتی اینو دیگه نباید به خود مبنا که اشکال بکنی، خود مبنا رو فرض اینه پذیرفتی، میگه لو تنزل نا انزالی، بعد میای اشکال میکنی به همون چیزی که فرضاً پذیرفته بودیش، این معنا نداره. و گفتن نمیدونیم جوابش چی، یعنی نمیدونیم چرا مرحوم مصنف این کار کرده. اول اومده گفته تنزلنا عن ذلک، ما از این مطلب کوتاه بیایم، یعنی بپذیریم حرف ایشونو. بعد میگه اشکال میکنه که همه اشکال میکنیم که نمیپذیریم این حرف. این خیلی حرف خنده داریم شما موقع دیگه. من میگم فرض کن من حرف تو رو بپذیرم اما حرف تو نمیپذیرم، این شدنی نیست، این خنده داره. لذا آقای مشکینی اومده اینجا گفته که ما نمیفهم چرا این کار کرده معلوم مصنف. بقیه نگفتن اینا دقت نکردن، خودشون این حرف زدن اما دقت نکردن به این مطلب که تنزلنا عن ذلک ما اینجوری معنا میکنیم، بعدم تو اشکال اول به گیر میخوریم. اشکال بعدیش نه ها، اما اشکال اول رو، اشکال بعدی رو خود صاحب مرحوم آیمشکینی هم تو حاشیه خودش میگه، میگه اشکال بعدی درسته جور در میاد با اینکه بپذیریم این مبناییشون رو، اما اشکال اول اصلا اشکال به خود مبناست دیگه، با پذیرشش جور در نمیاد. این نکته ای که ابتداعا اشکالی است که ایشون میگه، به نظر میاد اشکال وارد نباشه. چرا؟ این اشکال ناشی از این است که تنزلنا رو معناش رو همین بدونیم، این تنزلنا رو بذاریم به این مطلب آخری که مرحوم مصنف فرمود، دعوایی که با آقای صاحب معالم سر مبناش داشت. میگه آقا شما مبنات اینه که معانی الفاظ مفرده وضع شدن برای معنا به قید وحدت، من این مبنا شما رو قبول ندارم، من میگم الفاظ مفرده وضع شدن برای چی؟ نفس معنا، اصلا قید وحدت داخل در موضوع له نیست، من اینو میگفتم. حالا میگه لو تنزلنا عن ذلک، چون آخرین مطلب این بود، این لو تنزلنا هم زده به همین آخری، اکثر معاشین هم کار کردن، یعنی یا حالا همه تقریبا اینو زدن به همین آخری و گفتن خب اگه ما بپذیریم حرف شما رو، یعنی به قائل بشیم به اینکه قید وحدت داخل در موضوع له، وقتی این کاری کردن وقت نتیجهش شده که جلوتر که رسید مسائل مشکینی گفته چرا اشکال ایشون به خود مبنا است، فرض این بود قرار بود که مبنا رو بپذیره، یه به مبنا که نباید اشکال بکنه که. اما به نظر میاد این تنزلنا اصلا به این نمیخوره، ولی اینقدرم که برای مصنف گیج نبوده که دور از جونش، اونم یه آدم دقیقی مثل آخوند که شما میبینید چیکار میکنه یه وقتی مثلا توی یه نیم خط یه صفحه مطلبو خلاصه میکنه، این نمیشه که اینقدر گیج بوده باشه که یه مطلب به این واضحه، یعنی چهار کلمه قبل و بعدش رو نفهمه با هم تناقض داره، این که نیست که. علاوه باید فکر کرد که ایشون منظورش چیه و قرینه گرفت. بگیم به قرینه اشکال اول ایشون معلوم میشه تنزلنا عن ذلک قطعا این معنا ازش اراده نشده. پس چی اراده شده؟ تنزلنا، این داره برمیگرده به اصل بحث. ایشون اولین بحثی که کرد با مثل صاحب معالم و مثل مرحوم صاحب قوانین و اینها چی بود؟ گفت اساسا من قبول ندارم عقلا امکان داشته باشد استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد، اصلا اینو عقلا محال میدونم، من غیر ممکن میدونم. چون گفت حقیقت استعمال این نیست که لفظ علامت برای معنا قرار داده بشه، بلکه این است که لفظ افناء در معنا بشه، فانیه در معنا بشه، و اون استدلالاتی که بیان کردن. گو اصلا من این حرفای شما رو قبول ندارم، شما وقتی میگی واقع شده یا تفصیل میدی یا مثل اصلا ارشاد خدمت شما صاحب فصول میای میگی که واقع نشده، منم قبول دارم، اما عقلا میگی چیه جایز، عرفن عرفین استعمال صحیح نمیدونه، در حال میپذیری که عقلا جایزه دیگه، مبنای بحثتینه، من اصلا اساس بحثتون رو قبول ندارم. بعد اون وقت ایشون یکم جلوتر اومد گفت بر فرض بفذیریم این ممکن است، شروع کرد سری اشکالا به اینا کردن. اینجا هم که میگه ولو تنزلنا، دوباره همون پذیرش همون مبنای اول، میگه باز بر فرض هم بپذیریم ممکن هستش این مسئله و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هیچ امتناع عقلی ندارد، باز هم نمیشود صاحب معالمی تفصیل رو بده. بعد اشکالای بعدی رو شروع میکنه بهشون کردن، نه اینکه ولو تنزلنا که میگه میخواد این مطلب آخریه رو بپذیره که آقا شما گفتید قید وحدت، نه شاهدش هم اینه جلوتر به همون مطلب اشکال میکنه، نمیتونه اونو که بپذیره که وقتی داره بهش اشکال، اولین اشکالش هم هست. حالا میگفتیم مثلا اینو گوشه بود اشکال سوم چهارم مطرح کرده بود، میگفتیم شاید فاصله شده مرحوم آخوند حواسش پرت شده مثلا، اما اینکه همین اولین مطلبی که میخواد یه مبتدا و خبر با هم نسازه، این خیلی جور عذاب داره. خود همین قرینه تقریبا میشه گفت قطعیه که عرف این کلامو ببینه نمیاد اینجور هم بهش بکنه، اش درسته علی اقرب و یمنع الابعد، اما این مال جایی که قرینه نباشه دیگه، این ظاهره. درسته ما الان حمله بر خلاف ظاهر میکنیم، اما قرینه به این محکمی اینجا هست، ما نمیتونیم اینو به اقرب بزنیم، اینو باید به همون ابعد، به اون مطلب اصلی بحث که اول بحث مطرح شده بود، به لو تنزلنا عن ذلک، یعنی بر فرض ما پذیرفتیم این امکان عقلی داره، چون اگه نپذیریم که اصلا این اشکالا موضوع نداره، این ممکن نیست اساسا. نه بر فرض بپذیریم ممکنه، بازم شما تفصیل نمیتونه بدی، بیا بگی در مفرد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میشه استعمال مجازی در تثنیه و جمع مثل عینین و عیون، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میشود استعمال چی؟ حقیقی. در این زمینه مرحوم مصنف اینجا دو سه تا اشکال رو به صاحب معالم به ترتیب علا نحو ترتب مطرح میکنه. اولین اشکالی که مطرح میکنه خب گفتیم چیه دیگه؟ چیه؟ اینه که میگه آقا اساسا اینکه شما میگید در مفرد، چون ادعایشون دو بخش داره، بخش اولش هست که در مفرد استعمال لفظی مثل عین که مفرده است، تثنیه و جمع نیست، در اکثر از معنای واحد این مجازی هستش، این عرض ادعای شما ما اینو قبول نداریم. چرا؟ چون استدلالی که داشتی چی بود؟ مبنات برای اثبات این ادعا چی بود؟ میگفتی چون که لفظ مفرد در معناش قید وحدت اخذ شده است و خب اگر قرار باشه لفظ مفرد استعمال بشود در دو معنا با هم دیگر، دیگه اینا قید وحدت درشون نیست دیگه، مستعمل و فی اگر شد اکثر از معنای واحد دیگه تو هیچ کدومش قید وحدت نیست، به همراه هم دارن لحاظ میشن، و وقتی نبود خب پس یعنی هیچ کدوم از این دو تا معنا معنای موضوع له نیستن، در هر دو تا در غیر موضوع له استعمال شده، چون قید وحدت رو شما چیکار که الغاش کردی، درسته؟ میشه غیر موضوع له، پس میشه استعمال مجازی. ادعایشون این بود، اینجور هم اثباتش میکرد. برای اون مصنف میگه استدلالت غلطه، چون ما قبلا هم گفتیم قید وحدت در موضوع الفاظ اخذ نشده، سیره واضعی این نیست که بیان مثلا لفظ رو وضع کنن این رو برای معنای مثلا چشم به تنهایی، معنای چشمه در صورتی که به تنهایی لحاظ میشود، برای معنای طلا و نقره در صورتی که به تنهایی و صرف نظر از سایر معانی چی؟ لکنه برای خود معنا در نظر، بله در حال وحدت اینو وضع میکنن، اما این معناش نیست که اگه ما در یک حالتی یک لفظی رو برای یک معنای وضع کردیم حتما این لفظ رو برای اون معنا به اضافه اون حالت وضع کرده باشیم، کما اینکه شما برای بچه شیرخواره ببینید لفظ رو لفظ زید رو وضع میکنه براش پدرش مادرش هر کسی که اونجا واضح هستش، و این لفظ هم که وضع میکنه درسته در حالت شیرخارگی وضع میکنه، اما برای زید شیرخاره به قید شیرخارگی وضع نمیکنه، به گونه که اگر این قضا خوش شد دیگه این اسم برای صدق نکنه و مجازن درش استعمال بشه، نه بعد از اون این ریش هم که در بیاره ریشش هم که سفید بشه باز هم حقیقتا و بدون قرینه به این گفته میشه زید، نیازی به این نیست که ما اینو مجاز بدانیم، عرف اینو حقیقت بدونیم، میگه بلا ادعاءن بلا ارشاد خدمت شما علاقتن بلا تشبیهن بلا هیچ کدوم از اون علاقات مجاز که گفته شده ما این لفظ در روی استعمال، این معلوم میشه که این اساسا اون حالت در موضوع له اخذ نشده بود، فقط ظرف وضع بوده، در اون حالت وضع اتفاق افتاده، نه اینکه به شرط اون حالت وضع اتفاق افتاده باشد که قید وضع باشد، یا وضع اتفاق افتاده باشد لفظ رو برای معنا با اون حالت که اون وقت بشه قید موضوع آن له. این اولین اشکالیه که مرحوم مصنف به بخش اول ادعای مرحوم صاحب معالم میکنن، که حالا من یه بخشی از عبارت تا حالا این اشکال رو توضیح شده دیم، اون بخشی که مربوط به اشکال اوله بخونم تا اونجا رو تبسیم به اشکال دوم. ثم لو تنزلنا عن ذلک، حالا اگر فرض کنیم که ما از این ادعا توضیح دادیم این ذلک که اینجا میگیم، بفرمایید
اگر الان ما یه لفظی رو به کار بردیم برای معنایی، مثلا یه معنای خودمون الان درست کرد در معنای موضوع له نمیشه مجازن باشه؟
در خود معنای موضوع له مجاز بشه؟ نه دیگه، مجاز استعمال لفظ در غیر موضوع له مطالبا علاقه و به شرط پسند عرف و اینها، در خود موضوع له که حقیقت استعمال یا در موضوع له که میشه حقیقت، همون معنایی که براش این لفظ وضع شده واضح گفته آقا من این لفظ رو هر موقع گفتم این معنا رو اراده میکنم، این میشه به وضع.
نمیشه آجا من یه لفظی رو قرار بدم با قرینه، مثلا میگم آقا من این معنا رو برای این لفظ رو برای این معنا وضع میکنم.
تو حقیقت و مجاز وضع که میگن که حقیقت و مجاز بر اساس او سنجیده میشه و شناخته میشه و تمیز داده میشه از هم، منظور وضع کردن خود لفظ هست برای خود معنا، نه وضع لفظ به اضافه یک قرینه برای یک معنی، اون خب میشه همون مجاز، در واقع در مجاز هم شما در واقع لفظ رو برای این معنای مجازی داری قرار میدی منتها به اضافه اون قرینه، خود لفظ رو قرار نمیدی، معل قرینه نه، اونی که توی حقیقت تعریف میکنن حقیقت عبارت است از استعمال لفظ در معنایی که خود این لفظ برای ما معنا وضع شده.
کار به حقیقت مجازش ندارم، بحث موضوعلقیه.
موضوع نه، وضع که میگین در اصطلاح، منظور از وضع در اصطلاح، در اصطلاح ادبیات عرب، در اصطلاح منطق، در اصطلاح اصول فرق نمی‌کنه. مباحث الفاظ هر جا دخالت داشت، منظور از وضع در اصطلاح عرفی وضع لغات و وضع الفاظ، یعنی خود لفظ برای معنا وضع بشه، نه لفظ به اضافه قرینه. اونو نمیگم بهش وضع. وضع که میگیم یعنی خود لفظ. خود لفظ رو صرف نظر از هیچ قرینه دیگری. لذا که شما وقتی میخواید علامات وضع رو بگید، مثلا یکیش تبادره، یکیش صد سلبه، میگن چی؟ تبادر از حق لفظ علامت وضع است، نه تبادر از لفظ به اضافه قرینه. گفتن گاهی موقع هست شما تو مجاز هم وقتی شما میگه رأی تو اسدن یرمی، اولین چیزی که به ذهن تبادر میکنه شیر جنگل یا رجل شجاع. معلومه رجل شجاع، چون یرمی اومده کنارش. اما این تبادر علامت وضع نیست، در حالی که اگر منظور از وضع هم از وضع خود لفظ بود یا وضع لفظ به اضافه قرینه، این بار علامت وضع میشد دیگه، چون علامت وضع لفظ اسد به اضافه قرینه یرمی است برای معنی رجل شجاع. نباید میگفتن اینجا علامت. معلوم میشه کلن وقتی بحث وضع رو مطرح میکنن، منظور وضع خود لفظه، صرف نظر از هیچ قرینه دیگری. خود لفظ بدون هیچ قرینه این رو واضح قرار میده برای یک معنی، کاری به قرائن نده. بعد از اینکه این مرحله گذشت و وضع رو کرد، حالا در مقام استعمال گاهی که نیاز پیدا میکنه برای تعبیر معانی، معانی غیر از معنای موضوع له، با همین لفظ میاد یه قرینه ای هم کنارش قرار میده، آقا اینجا اون معنایی که گفته بودم ازش اراده نکردم، معنی اون در مقام استعمال دیگه، اون روش های بعدش. خب میفرماد ثم لو تنزلنا عن ذلک، توضیح دادم اول بس این تنزل عن ذلک مراد از ذلک چیه؟ منظور است بس، یعنی از این که عقلا امکان ندارد. ما میگفتیم عقلا امکان نداره استعمال لفظ اکثر از معنی بود، پذیرفتیم فرضاً عقلا امکان دارد. باز میگه فلا وجهل تفصیل بالجواز علا نحو الحقیقه فی التثنیه والجمع و علا نحو المجاز فی المفرد. وجهی نداره ما بیایم تفصیل بدیم به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به وجه به نحو حقیقت در تثنیه و جمع، بگیم اونجا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اونم به صورت حقیقی جایز است، و در مفرد بیایم بگیم جایز منتها به نحو چی؟ مجاز، مستدلن علا کونی به نحو الحقیقت فیه ما سلام بره. در حالی هم که استدلال بکنیم، اینا منظور همه اشاره به صاحب معالمه، که بگیم آقا این که ما میگیم در تثنیه و جمع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است حقیقتاً، چرا اینو میگیم؟ چون میگیم اینا در قوه تکرار هستن. وقتی میگه عینن یعنی عینون و عینون، وقتی میگه عیون یعنی عینون و عینون، حداقل و عینون، حداقل سه بار انگار این تکرار شد الی بالاتر از اون مقدار، بیشتر از اون تا 100 بار تا 200 بار تا این بار. خب اونو شکار نداریم، اقلش ثلاثه است، حداقل سه بار تکرار شده. وقتی که شما فرض کنید به جای عینن گفته بود متکلم عینون و عینون، نمیتونست منظورش از عین اولی عین باکیه باشد، از دومی عین جاریه باشد، یکی چشمه یکی چشم، نمیشد؟ میشد دیگه. حالا که گفته عین، اینم در قوه همونه، پس اینجا میشه. پس چه اشکال داره اونجا آیا استعمال عین اول در عین باکیه و استعمال عین دوم در عین جاریه حقیقی بود یا مجازی بود؟ حقیقی بود، استعمال لفظ در معنی مزملهش بود. لفظ این، لفظ این اول، میگو اینون و اینون، اولی رو میگفتی چی؟ این باکیه، چشم. دومی هم مراد این جاریه یعنی چشمه بود، آیا این الفاظ مزملهش مگه نبود؟ استعمال حقیقی بود دیگه، درسته؟ حالا هم که گفته این این و ما میگیم این در قوه همونه، انگار همونه، فقط اومده خلاصش کرده، به جایی که دوتا این رو تکرار کنه گفته این این، مختصرش کرده، موجزش کرده، اینم همونطور، اینم حقیقیه. این استعمال مجازی استعمال در اکثر از معنای واحد است، اونم حقیقتاً. منتها اونجا دو لفظ بود و هر کدوم در یک معنا استعمال شده بودن، اینجا یک لفظ داره در بیشتر از یک معنا استعمال میشه، اونم حقیقیه. این وجه این است که بگیم حقیقت لکا اونه ما به منزله تکرار لفظ، چون تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ مفرد هستن و به نحو مجاز فیه و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است به لحو مجاز در عرصات خدمت شما که مفرد چرا؟ لکونهی موضوع للمعنا به قید الوحدت، چون گفتیم لفظ مفرد وصف شده برای معنای این در صورتی که به تنهایی لحاظ بشود، قید وحدت گفتیم جزء موضوع له. خب الان قرار باشه استعمال بشه لفظ این در هم معنای چشم، هم معنای چشمه با هم، نه به تنهایی لحاظ شد، با هم دیگه لحاظ بشن، طبیعتا در غیر موضوع له استعمال شدشون، قید وحدت دیگه اینجا در کار نیست. تو مستعملون فیه شما میشه مجاز، جایزه ولی مجازه. موضوع للمعنا و قید الوحده و از استعمل فی الاکثر، بنابراین اگر استعمال شود لفظ مفرد در اکثر از معنای واحد، این رو بگیم در آن واحد ازش هم اراده چشم کنیم، از هم یه لفظ، هم اراده چشمه، هم اراده چشم کنیم، هم اراده طلا و نقره یا هر سه تا معنا، دو تا یا بیشتر فرق نمیکنه، حالا هر چند تا معنا که داره همه رو با هم اراده بکنیم، اینجا فقط لازم القا و قید الوحدت. وقتی با هم داری اراده میکنی یعنی دیگه به تنهایی اینها رو لحاظ نکردی، داری قید وحدت رو ملغا میکنی در مستعملون فیه، در استعمالت، یعنی معنی موضوع الله رو درش استعمال نکرد، در معنی غیر موضوع الله استعمال کرد. نهایتا ما اینو میگیم مجازه، ایشون میگه فیکون مستعملا فی جزء المعنا. حالا توضیح میده، چون مجاز هم شما میدونید نیاز به علاقه داره دیگه، مثلا این علاقه چیه؟ مشابهت سبب و مسبب، عرض شود خدمت شما که اول مشارفت سبق چیه مثلا به چه؟ میگه علاقه جزء و کله. میگه لفظی وضع شده بود، لفظ این برای یک کله، یک مجموعه مرکب است، معنا به اضافه قید وحدت، این کله دو تا جزء داره، حالا میخواد همون لفظ استعمال بشه در جزء معنا که چی باشه؟ نفس معنا بوده باشد، قید وحدت رو بذاریمش کنار، میگه لفظ کل در معنای جزء استعمال شده است و این مجاز، مجاز جزء و کل، علاقه هم داره، عرف هم میپسنده، مشکل. اینو چرا میگه؟ برای اینکه کسی نیاد بگه خب استعمال در غیر موضوع الله همش که مجازش که غلط، میخواد بگه نه اینجا علاقه هم داره و صحیح هم هست، هیچ مشکلی نداره. فیکون مستعملا فی جزء المعنا به علاقه الجزء وال کل، بنابراین لفظ عرض شود خدمت شما مفرد در اینجا وقتی که در اکثر از معنای واحد استعمال می شود، تو هر کدوم از این دو تا معنا در واقع داره در جزء معنا استعمال می شود، اونم به علاقه جزء و کل دیگه، لفظ برای کل وضع شده بود، برای معنای به قید وحدت، چشمه که به تنهایی لحاظ می شود، چشمه ای که به تنهایی لحاظ شود، حالا داره استعمال میشه در چشم به همراه چشمه، یعنی دیگه قید وحدت رو منها میکنه، تو جزء معنا داره استعمال می شود، پس میشه مجاز جزء و کل. فیکون مجازن، بنابراین حالا که استعمال در غیر موضوع له شد، علاقه هم علاقه مورد پسند و عرف هم وجود دارد که جزء کل باشد، دیگه استعمال غلط نیست، مجازه. و ذالک، تا اینجا داشت چیکار میکرد؟ داشت فرمایش صاحب معالم و تفصیل صاحب معالم و استدلالش رو بر هر شق تفصیل بیان میکرد که چرا ایشون در تسلیم و جمع قائل به چی شده؟ جواز استعمال در اکثر از معنا، اونم به نحو حقیقت شده. چرا در مفرد قائل به جواز استعمال در اکثر از معنا، اونم به نحو مجاز شد. استدلالش گفت تمام شد. اما اول بس چی گفت؟ گفت اگر ما بپذیریم امکان عقلی دارد لو تنزل نو انزالک، این فرمایشی تفصیلی که ایشون داده و این هم توضیحش دادیم، این صحیح نیست. حالا از اینجا از وذالک لوجود ذالک اشاره به چیه؟ به رد تفصیلی که قبلا گفته بود. که آقا این که میگم برفرضم بپذیریم عقلا امکان دارد، اما این استدلالی که ایشون کرده و این تفصیلی که داده صحیح نیست، چرا؟ این صحیح نبودن تفصیل ایشون به این جهت است. از اینجا شروع میکنه استدلال بر ضد آقای صاحب معالم رو آوردن. میفرماد وذالک لوضوح ان الالفاظ لا تکون، این همون اشکال اولی است که عرض کردن، الفاظ وزن نشدند الا لنفس المعانی بلا ملاحظت قید الوحده. اینو قبلا هم فرموده بود، الفاظ وزن نشدند مگه برای خود معنا، لفظ این وزن شده است برای خود معنای چشم، برای خود معنای چشمه، اصلا قید وحدت اینجا لحاظ نشده در معنای موضوع له. تا شما بگویید استعمال لفظ در این دوتا معنا با هم دیگر در غیر موضوع له، نه، برای هر کدوم در موضوع له استعمال شدن، حقیقت هم هست. پس بنابراین اگه قرار باشه جایز باشه، نباید بگید مجازه در مفرد، در تثنیه و جمع حقیقت است، تو مفرد هم باید بگید حقیقت. چرا بگید مجاز؟ اگه قرار به جوازه، شما باید مفرد رو با تثنیه و جمع تفصیل ندید، گفت فلا و چل تفصیل، شما اگر اونجا میگید حقیقت، اینجا هم باید بگید حقیقت، مجاز نیست، چون موضوع له مفرد هم درش قید وحدت اخذ نشده است. صحیحش اینه. بزن فرماید که و ذالک لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعتا الا لنفس المعانی بلا ملاحظه قید الوحدت. توضیح دادیم قید وحدت ظرف وضع است اما نه شرط وضع، نه شرط نقید موضوع الله، کما اینکه این قید شیرخارگی ظرف وضع لفظ است، لفظ اسم علم است برای هر بچه‌ای که به دنیا میاد، چون موقع شیرخواره است وقتی به دنیا میاد لفظ میذارن، نمیذارن وقتی که این اصلا شیرخارگی در اومد اسم روش بذارن که، اما موقع اسمش گویا قبل تولد اسم اون بچه در جنین معلوم، در شکم مادرش معلومه هنوز که چی میخوان اسمشو بگذارن و قرار دادن اصلا قبل از اون. آیا اون موقع که در حالت جنینی بوده ما این اسمشو گذاشتیم، یعنی این قید جنینی بودن جزء معنای موضوعه؟ نه، اون حالت وضعه، در اون حالت وضع اتفاق افتاده، نه اینکه قید وضع یا قید موضوع له بوده باشد. نه، لذا شامید از اون حالت در میاد، تبدیل میشه به شیرخاره، از شیرخارگی در میاد تبدیل میشه به غذاخور، از خلاصه یه بچه کوچیک در میاد تبدیل میشه به یک مرد یا یک زن مستوی کامل حسابی، بازم بهش همون لفظ حقیقتا و بدون هیچ مجاز و علاقه استعمال میشه. قرفم دیگه این حقیقت. پس معلوم شد اون قیود هیچ کدوم دخیل در موضوع الله نبوده. اینم همینه، چون که قید وحدت فقط در زمانی که وقتی واژه میخواد وضع کنه، خب لفظ رو به تنهایی تو ذهنش لحاظ میکنه، معنا رو هم به تنهایی لحاظ میکنه، بعد این لفظ برای اون معنا قرار میده، نه اینکه برای اون معنا به قید وحدت و به قید اینکه تنها استعمال بشه بعد وضع بکنه، نه، اصلا اون ظرف وضع بلا ملاحظه قید وحده که میگه منظورش اینه، و الا لما جاز الاستعمال. از اینجا میخواد برای اشکال خودش استدلال بیاره. حاصل استدلال مرحوم مصنف چیه؟ میگه شما گفتی قید وحدت دخیله، من میگم دخیل نیست دیگه، من باید حرفم رو اثبات کنم، مصادره به مطلوب که نمیتونم بکنم، یه ادعای بنازم وسط بگم حرف تو نه حرف من، خب تو هم میگه حرف تو نه حرف من، پس بعد استدلال بیارم برای حرفم. حرف من استدلالش چیه؟ میگه بر فرض برهان خلفشو میاره، میگه فرض کنیم حرف تو رو بپذیریم، یعنی بگیم قید وحدت داخل در معنای موضوع له. وقتی میگیم لفظ عین، این موضوع له چیه؟ چشمه است که به تنهایی لحاظ شده باشه، قید وحدت داخلش چشمه است که به تنهایی لحاظ شده باشه، طلا و نقره است که به تنهایی لحاظ شده باشه، به همراه معنای دیگر لحاظ نشده باشه. فرض کنیم این فرمایش شما درست باشه دیگه، حالا فرض محال که محال نیست، حالا ایشون میگه من که قبول ندارم، اما فرض کنیم مبنای شما رو ما بپذیریم. اما اینجا استعمال لفظ اساساً در اکثر از معانی واحد اون موقع دیگه جایز نخواهد بود. چرا؟ خود دقت بکنید. میگه ببینید شما وقتی داری استعمال میکنی لفظ مثلا این رو در چشم و چشمه با هم دیگر، در واقع لفظ رو داری در چه استعمال میکنی؟ در یک مجموعه داری استعمال میکنی. مجموعه یعنی چی؟ یعنی مجموعه یعنی هر دو جزش باید باشه دیگه. یعنی اگر در چشم داری استعمال میکنی، در چشم به شرط چی استعمال میکنی؟ به شرطی که چشمه هم اراده شده باشه. اگه تو چشمه داری استعمال میکنی، در واقع داری در چشمه استعمال میکنی به شرط اینکه چشم هم اراده شده باشه. بنابراین اینجا چشم و چشمه رو وقتی در لفظ رو در اکثر از معنای واحد استعمال میکنی، داری لفظ رو استعمال میکنی در هر کی از این معنا به شرط وجود معنای دیگر و به شرط عدم وحدت، به شرطی که تنهایی لحاظ نشه، اون یکی دیگه هم کنارش باشه، میشه به شرط شی به اصطلاح فلاسفه. در مقابلش این است که شما بگید نه، موضوع لفظ چیه؟ معنا به قید وحدت. معنای به قید وحدت چیه؟ به شرط لاه، یعنی میگه این معنا رو به تنهایی باید لحاظش کنی، یعنی معنای دیگری نباشد. وقتی داری با هم چی میکنی میگه باید معنای دیگری باشد، این جزء کل نیست. ما میگه علاقه جزء کل دیگه ها، علاقه جزء کل مال جاییست که وقتی شما لفظ رو داری استعمال میکنی در اکثر از معنای واحد، تو هر یک از این معانی که استعمال میکنی تو خود معنا استعمال بکنی نسبت به معنای دیگه لا به شرط باشه، یعنی میگه من اینو در این معنا استعمال کنم، چه معنای دیگه اراده شده باشد چه نشده باشه، در حالی که اینجا اینطوری نیست. خود شما حساب معالم وقتی داری استعمال در اکثر از معنای واحد رو توضیح میدی، تحلیل میکنی، بیان میکنی، میگی لفظ استعمال شد در این معنا به شرطی که همراه با معنای دیگر باشد، یا در اون معنای دوم به شرطی که همراه با این معنای اول باشد. این با جایی که موضوع الله شما دانستی گفتی لفظ وضع شده برای معنا به شرطی که هیچ معنی دیگری نباشد، تنها لحاظ شده باشد، اینا با هم دیگه تباین دارن، جزء و کل نیستن که شما بیاید بگوید استعمال مجازی در متباینن علاقه ای وجود نداره، استعمال غلط. میگه پس اگه معنای شما رو بپذیرین استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد حتی مجازن هم صحیح نخواهد بود، نه حقیقتاً
و نه حقیقت که خودت قبول داشتی گفتی غیر موضوع الله، مجازم نیاز به علاقه داره، اینجا علاقه وجود نداره جزء کلی که شما گفتی. اما اونی که من گفتم حداقل استعمال حقیقیش تجویز میکنه. یعنی اگر ما پذیرفتیم که این نفس استعمال شده است در اکثر از معنای واحد، موضوع الله لفظ هم چیه؟ وقتی که وضع میشد برای هر کدوم از اینا خود اون معناست. کاری به قید وحدت، وحدت باشد یعنی به تنهایی لحاظ شده باشد یا نه به همراه معنای دیگر، اون موقع شما میتوانیستی علاقه جزء کل تصویر بکنی، چون میگفتی موضوع الله عبارت است از نفس معنا، اونجا علاقه ببخشید عام و خاص لحاظ میشد. موضوع الله عبارت بود از نفس معنا، چه معنای دیگر هم کنارش لحاظ شده باشد چه نشده باشد. مستعملوفیه چی بود؟ این معنا فردی از این افراد، این معنا به هم در صورتی که همراه با یک معنای دیگری لحاظ بشود، چه فردی از افراد اون معنای موضوع الله. لفظ عام داره در خارج با ما حقیقت هم هست، از باب جرای تطبیق شما یه لفظ عامی رو میگید تمام افرادش رو میگیره. حالا من میگم انسان، انسان همه افرادش رو میگیره یا نه؟ استعمال لفظ انسان در شما زید، در اون آقای بک، در اون آقای خالد، در این آقای مثلا ارشد خدمت شما امر، این چی هستش؟ استعمال حقیقی دیگه حقیقت. اما اینکه شما کردین مجازم درسته میگه، شما دنبال استعمال مجازی هست، گفتی حقیقت که نیست اما مجاز هست، ما میگیم الان اینجور که شما گفتی اصلا مجازم نمیشه، چون اون رابطه‌ای که درست کردی رابطه تباین، نه رابطه‌ای که شما گفتی علاقه جزء و کل، جزء و کلش کجا بوده؟ این اشکالی که مرحوم مصنف به آقای ارشاد خدمت شما، اشکال ارشاد خدمت شما به این مبنای در واقع آقای صاحب معالم میکنه که چرا ما گفتیم تو اشکال اول مبنا تو قبول ندیم، چه طبق مبنای شما این ادعایی که کردی اصلا جور در نمیاد. شما طبق مبنات خواستی اثبات کنی استعمال لفظ مفرد در بیشتر از یک معنا استعمالی صحیح ولی مجاز، ما میگیم طبق مبنای شما این استعمال غلطه، این استعمال صحیح نیست ولو مجازن، نه حقیقت است که خودت هم قبول داری حقیقت نیست، نه مجاز است که شما ادعا میکردی، بلکه غلط است. و اون تفصیل شما چه قبلش خلاصه جور عذاب در نمیاد. این هر سال استدلالشون در جز قبلا برای حرف خودش استدلالی مرحوم مصنف نیاورده بود، اون موقع که داشت دعوا میکرد با صاحب معالم میگفت آقا لفظ برای معنا به قید وحدت وضع نشده است، قبلا هم این حرفا رو مرحوم مصنف زد اصل دارو، اصل اختلافو قبلا هم گفته بود اما استدلالش رو نیاورده بود. اینجا یه برهان خلفی اقلکم میاره، یا فرض کنیم حرف شما رو بپذیریم، اینی که الان شما ازش نتیجه گرفتی ازش در نمیاد، نتیجه که شما گرفتی این استدلال شما عقیمه، این نتیجه رو به بار نمیاره، استعمال مجازی نمیکنه، استعمال میشه غلط. اما من که گفتم حداقل استعمال حقیقی درست کردم، حداقل من گفتم لفظ مفرد در اکثر از معانی واحد استعمال شده، حقیقتا هم استعمال شده، چون اینا هر کدوم از این معانی لفظ برای هر معنا نه به قید وحدت فی حد نفسه وضع شده، چه وحدت داشته باشه و معانی دیگه باش لحاظ نشه، چه به همراه معنای دیگه لحاظ بشه و در اکثر از معنا استعمال شده باشه. خب از استعمال حقیقی، استعمال حقیقی دو فرق داره، یکی که من بگم عین اراده بکنم فقط چی رو؟ چشم رو، یا عین بگم اراده کنم فقط چشم رو، یا اینکه فردش هم نیست بگم عین اراده کنم چشم به همراه چشم رو، اونم یه فردش استعمال حقیقی. اما اینکه شما گفتید اساسا میشه چی؟ مجاز. میفرماید که لعن الاکثر، بله و الا لما جاز الاستعمال فی الاکثر. این اگر مبنای شما رو بپذیریم که میگفتی قید وحدت دخیل در معنای موضوع الله در الفاظ مفرده، اساسا استعمال در لفظ اکثر در اکثر از معنای واحد نه این است که حقیقی نیست اما مجازن، اصلا مجازن هم جایز نیست، بعد بگید غلط. لأن الاکثر ليس جزءاً جزء المقيد بالوحده، چون اکثری که شما فرض میکنید لفظ درش استعمال شده جزء اون معنای مفرد که مقید به وحدت بود نیست، چون جزء معنای مفرد چیه؟ نفس معناست به نحو لا به شرط نسبت به وحدت یا عدم وحدت، این میشه جزء معنا. اما اینی که شما دارید استعمال میکنید در نفس معنا به لا به شرط استعمال نمیکنید، دارید در این معنا به همراه معنای دیگر به شرط شی دارید استعمالش چی میکنید. لأن الاکثر ليس جزءا للمقيد بالوحده بل یباین و مباینت شیء به شرط شیئن و شیء به شرط لا کما لا یخوا، اینا با هم مباینت دارن، اونم از نوع مباینت و تباین یک شیء که به شرط چیز دیگری لحاظ می شود با شیئی که به شرط عدم اون چیز دیگر لحاظ چی میشه. اینا با هم کاملا متباینن، هیچ جنبه مشترکی ندارن. شما بیاد بگید از باب جزء و کل و اینا این لفظ درش مجازن علاقه جزء و کل دارن، استعمال چی شده؟ اند و تسنیت و الجمع، اون وقت ایشون وارد میخواد بشه و اشکال بعدی خودش رو عرض شود خدمت شما که بیان بکنه. اینجا اشکال دوم مرحوم مصنف بر صاحب معالم وارد، تا اینجا اشکال برچق اول کلامشون بود که ایشون میگفت در مفرد استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنای واحد جائز است، اونم مجازن. تا اینجا این اشکالی کرد، گفت اگر مبنای شما رو بپذیریم اساسا باید بگیم جایز است، نه اینکه جائز است و مجازم هست. پس ما باید مبنای خودمون رو بگیم و بگیم این مجاز نیست، نهایتا بگید حقیقت، مثل همون تسلیه هجم تفصیل ندید، تفصیل شما غلط. از اینجا میره سراغ شق دوم تفصیل و اینکه ایشون گفتش که آقا در تسلیه و جمع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جائز است و اون هم حقیقتا جائز هستش. مرحوم مصنف به این مطلب اشکال میکنن. اشکالشون چیه؟ اشکال دوم در واقع مرحوم مصنف به تفصیل اشکال اول ایشون هست به این شق دوم. چی میفرمان؟ میگن ادعای استعمال تسلیه و جمع در اکثر از معنای واحد اساسا صحیح نیست. چرا؟ کاری به حقیقت و مجازش نداریم تا اینجا. اصل این ادعا صحیح نیست. چرا؟ چون تسنیه و جمع در دو معنا، یعنی عینون باکیه و عینون جاریه، اساسا استعمال نشدن. در سه معنا، عینون جاریه و عینون باکیه و عینون ارشبت ظاهره که طلا و نقره باشه استعمال نشدن. اینطوری نیستش که شما میگفتید، گفتید لفظ در قوه تکرار انگار سه بار عینو گفته، دو بار عینو گفته، تو هر استعمال یه معنا رو اراده کرده. اساسا اینجوری نیست، بلکه اینها به معنای چند فرد از افراد معنای همون لفظ مفردی هستن که ماده این تسنیه و جمع هست و این هیئت تسنیه و جمع، این آنه، این عینه، این اونه یا اون هیئت جمع مکسر در این مفرد وارد شده. چون میدونید الفاظ دو تا ما دو جور وضع داریم، ما یه لفظ وضع شخصی داریم و یه وضع نوعی داریم. وضع شخصی این است که یک لفظ مشخصی رو برای یک معنی قرار میدن. وضع نوعی این است که یک لفظ مشخص رو برای یک معنا قرار نمیدهن، میان یک کلی که شامل الفاظ متعددی میشود، اون کلی رو که ما بهش میگیم هیئت یا وزن، تو عربی مثلا میگیم وزن فاعل وزن رو دست برای اشاره به اون که فعل از او صادر میشود، وزن مفعول وزن شده است برای اشاره به اون که فعل بر او واقع میشود، وضع مفعل وضع شده است برای اون مکان یا اون زمانی که برای اسم مکان اسم زمان این فعل در او چی میشه اتفاق میافتد و هاکذا. این اوزانی که وضع دارن و معنا دارن تو صرف زیاد میخونید اینها رو، این وضع نرسه و ضربه، وضع فعله مثلا وضع شده است برای اون عرشبت خدمت شما که فعلی است که در زمان گذشته اتفاق میفته، حالا فعلش رو ماده میرسونه، ضرب باشه یا زهک باشه یا عرشبت خدمت شما بکا باشه یا هر چیز دیگری. اونجا پس این الفاظ همه دو وضعی هست، یعنی یه وضع ماده دارن یه وضع هیئت دارن، باید اینا رو با هم در نظر گیریم. تسنیه همینطوره، تسنیه دلالت دارد به دو فرد از افراد همون چیزی که مفرد برش دلالت میکرد. اگه مفرد بر چشم دلالت میکرد، تسنیه دلالت عینه این دلالت دارد به دو تا چشم. میگه میره کله پاچه‌ای میگه آقا دو تا چشم بذار، یه دونه نذار، یه جفت بذار. این دلالت دارد بر چی؟ دو تا فرد از افراد همون مفردش. یا اگه منظورش چشمه هم هست از مفردش، حالا که تسنیهش میبنده، یعنی دو فرد از افراد چشمه، نه اینکه یک فرد از چشم اینون اول، یک فرد از چی؟ چشمه، که شما بگید این لفظ تسنیه یا جمع استعمال شده است در اکثر از معنای واحد، نه استعمال شده است در اکثر از فرد واحد، در دو فرد یا سه فرد یا بیشتر از یک معنا، مثلا در اکثر از معنا نیست که شما ادعا میکردید در تسنیه و جمع و وقت هم میگفتید حقیقته، اساسا در اکثر از معنا نیست تا اینکه ما بحث کنیم این حقیقت هست یا مجاز است. بعدا اشکال دیگری میکنه جلوتر که برسیم، میگه این حالا برفرضم بپذیریم در اکثر از معنا هست، این حقیقت نیست. اون بعدا اشکال بعدی است که ایشون مطرح کرد. فعلا میگه اساسا من از بی قبول ندارم استعمال در اکثر از معنا باشه. به عرف هم شما مراجعه کنید همینو تایید میکنه. حالا شما میرید تو عینه این عرف میفهمه که یعنی اینجا مثلا عین باکی و عین مثلا جاریه، یا مثلا دو تا از افراد عین، حالا این هر معنای داره دو تا از افراد همون معنا مدخولش هرچه. حالا این فقط تو تصنیف و جمع هم نیستا، تو الفاظی مثل کل، مثل بعضی این الفاظی که به کمیت افراد دلالت دارن همینطوره. الان شما میگید کل انسانه، از انسان هر معنای کل اسده، از اسد هر معنای اراده کردید، این کل میخواد بگه همه افراد اون معنا، درسته؟ غیر از اینه؟ اگر ازش اراده شیر جنگل معنی مزلهش رو کردید، کل اسده یعنی همه افراد شیر جنگل. اگر ازش اراده چی کردید؟ معنای مجازی مثلا که کل اسد یرمی گفتید یعنی رجل شجاع، کل اسد یعنی هر فردی از افراد رجل شجاع. کی میاد بفهمه کل اسد یعنی هر شبت خدمت، یعنی این در قوه تکرار است و فلان، چون کل اومده سرش، یعنی اسدون و اسدون و اسدون و اسدون و اسدون به تعداد افراد اسد، این اسد انگار تکرار شده. خب یه جایی در معنای حقیقی استعمال شده، کی میاد این حرفو بزنه؟ این حرف شما غیر عرفیه، عرف اینجور نمیفهمه از استعمال تصنیه و جمع، حرف مصنفی. من این حرف شما را اساسا قبول ندارم. این اولین اشکالی است که بر شق دوم میکنن و میشه دومین اشکالی است که بر فرمایش صاحب معالم عرض شود خدمت شما که مرحوم مصنف انجام میده. ببینید میفرماید که عبارت شو بخونم، میفرماید و تسنیت و الجمع که شما فرمودید استعمال درش شده در اکثر از معنی باید و اونم به نحو حقیقت و استدلال هم برش آوردید، ما میگیم تسنیه و جمع و این کانا به منزلت تکرار فی اللفظ، درست قبول داریم؟ عینین یعنی عینون و عینون، عیون هم یعنی عینون و عینون و حداقل سه بار عینون یا بیشتر، الا ان الظاهر ان اللفظ فیه ما که انه کرر و اورید من کل لفظ فرد من افراد معنا، مگر اینکه لفظ در تسنیه و جمع انگار تکرار شده ولی از هر کدوم از این الفاظ مکرره که یه دوبار اینو گفتیم، چند بار اینو گفتیم، یک فرد از افراد همون معنای مفرد چی شده؟ اراده شده. یک فرد از افراد معنای واحد، نه دو تا معنا که بشه اکثر از معنای چی؟ واحد. وارد من کل لفظن از اون الفاظ مکرره، فرد من افراد معنا، فردی از افراد معنای اون ماده‌ای که هیئت تصنیف و جمع بر سرش در اومده که میشه همون لفظ مفرد، درسته؟ لا انه، نه این که اورید منه، از هر کدوم از این لفظ‌های مکرر عینون و عینون عینون و عینون و عینون اراده شده باشد، معنن من معانی اون لفظ مفرد که 5 تا معنا داشت، 3 تا معنا داشت، هر چند تا داشت، هر کدوم از اینا یه معناش اراده شده باشد، اونگونه که صاحب معالم می‌فرمود. فاذا قیل مثلا جینی بعینین، بنابراین اگر مثلا گفته شود تو دو تا عین برای من بیار، به کله پاچه‌ای گفته شود جئنی و عینین، اورید فردان من العینل چاریه یا چی؟ فردان من العینل باکیه، میگه دو تا، میگه طرف میگه آقا اینجا یه عالم چشم هست، میگه یه عالم نمیخوام، دو تا چشمه برای من نشون بده، دو تا فرد از عین جاریه، یا میگه کله پاچه‌ای میگه دو تا عین برای من بیار، دو تا فرد از عین چی باکیه، لل عین الجاریه ول عین الباکیه، نه اینکه وقتی میگه عینان جئنی بعینن یعنی برای من یه دونه چشم بیار که بخورم چشم گوسفند، یه دونه چشمه بیار که برم مثلا آب ازش بردارم، این که نیستش که، این ازش اراده عرفی نیست، این همچین استعمالی هستن، عرف اینجور نمیفهم از استعمال تسنیه و جمع. و تسنیه و جمع فل اعلام، حالا یه اشکال دیگری است که دیگه امروز نمیرسیم بگیم، اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه بگه آقا این که شما دارید میگید پس بعد بگید تو اعلام تسنیه و جمع نداریم دیگه، ما زیدان و زیدون رو بعد بگید استعمال غلط، چرا؟ تو شما میگید تسنیه یعنی دو فرد یا جمع یعنی سه فرد از افراد همون معنای مفرد، در حالی که این معنای مفردش اصلا کلی نیست، چند فردی نیست، یه فرد بیشتر نداره، یعنی زید به تعداد وضعهایی که داره مشترک لفظی تو هر وضعش هم برای معنای خاص جزئی است که برای هیچ فرد دیگری صدق چی نمیکنه. خب شما وقتی میگید زیدان زیدون، این طبیعتاً با دو فرد از افراد اون معنای مفرد که زید بوده باشد اصلا معنا نداره، چون هر کدوم اینا یه فرد از یک معنای کاملا جدا و مباین با هم دیگه هست، غیر عینه که یک معنای کلی مثل چشم داشت، افراد متعدد داشت، چشمه داشت، افراد متعدد داشت، شما بگید دو تا از اون افراد، اون معناش کلی بود، لفظ جامع بود، این لفظ خاصه، علم شخصیه، یک معنای جزئی خاص، درسته این چت 100 تا وزن داره، 1000 تا وزن داره، اما تو هر وزنی برای یک معنای جزئی خاص که بر دومی صدق نمی کند و کلی نیست، فردین ندارد، فرد واحد دارد تو هر وزنش، چجور شما میتونید بگید دو فرد از افراد اون معنا، در حالی که ما میبینیم عرف این استعمال صحیح میدونه، زیدان و زیدون و اینها رو صحیح، فاطمات و اینها رو صحیح میدونه. وقتی صحیح میدونه پس معلوم میشه این مبنای شما غلط آقای مصنف که میگه تثنیه فقط در دو فرد از افراد معنی مفرد داره استعمال میشه، جمع فقط در سه فرد از افراد لفظ مفرد داره استعمال چی میشه. نه خیر، گاهی هست که تثنیه و جمع در چه استفاده میشه؟ در چند معنا. وقتی ما میگیم زیدان در واقع استعمال در اکثر از معنای واحده، چون این زید معناش با اون زید دوم کاملا مباین و متفاوت، دو مصداق برای یک معنای واحد نیستن، نه دو تا مصداق برای دو معنای جزئی کاملا مباین و با هم دیگه هست. این میخواد اشکال کنه به حرف مرحوم مصنف که حالا فردا میگیم اشکال رو توضیح میدیم دوباره و جواب مرحوم مصنف رو هم از این اشکال خواهیم گفت. والحمد لله رب العالمین.